أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. از این پنجره از رسل خواهد. المسألة الأولى لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا سوار. سوری هست، منشأ این صورت ها عبارت از این است که ما خود طرقی بیان کردیم عرض می شود. یکی این بود که در یک رکعت پشتا رکوع را پنج تا حمد و سوره کامل بخانه، درست کرد. یک سوره این است که در پنج تاش تفریق بکنه سوره را. این دو سوره سورت برباید. سورت سوم این است که این پنج تا را دو قسم بکنه، مثلا در یکیشون یه سوره کامل بخونه، در یکی چکار کنه، در بقیه چه تفریق کنه، یعنی جمع کنه بین خوندن یک حمد و سوره کامل، چهار تا دیگه که میمانه تفریق کنه یه سوره دیگه بینشون. خب درست شد. پس سه سوره متصوره عرض میشه خدمت شما، یا مثلا دو تاشه حمد و سوره کامل بخانه، بعد یه چیزی دیگه تفریق کنه بین سه تا. یعنی ما یه چیزی داریم میگیم کامل بخانه یا تفریق بکنه. نسبت کامل خوندن و تفریق کردن در سه احتمال داره در هر رکعتی. یک این که در هر سه تا سوره ها را کامل بخون، دو این که در هر پنج تا، دو این که در هر پنج تا سوره ها را تفریق بکنه، سه این که مختلف عمل بکنه. مختلف این سه سوره درست شد. اون وقت این اینها که در رکعت اول متصوره در رکعت دوم هم متصوره. چون در رکعت دوم هم متصور شد، پس مجموع اقسام چند تا میشه؟ نه تا میشه. سه تا نه تا، چون سه احتمال در اولی ضرب میشه و در سه احتمال دومی سه تا نه تا. نه صورت پیدا میشه. ولذا الان در این مسئله اولا هم ملاحظه فرمایید، ماتن نه صورت بیان کرده، التاسعه رسانده تا التاسعه و تمام کرده. این منشأش همین بود که گفتی سه تا نه تا، مبنای این مسئله اینه. حالا نه صورتی را که سید فرموده بخوانی. مسئلتون لکیفیت صلات الآیات کم استفید من ما ذکرنا سوار. الاولا ان يقرا في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كل من الركعتين. در هر رکعت هر پنج تا شا چیکار کنه؟ سوره کامل بیاره با حمد کامل. این سوره اولا. فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات. طب این سوره الثانيه. أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين. در هر دو رکعت سورة تفریق کنه. اینم سورة. فيكون الفاتحة مرتين، مرة في القيام الأول ومرة في القيام الثاني. بس سورة أيضا مرتان. سورة هم دو تقص. برای اینکه فرض این است که هر سوره تیکه تیکه میشه، یه سوره تیکه تیکه میشه سر رکعت اول، یه سوره هم تیکه تیکه میشه سر رکعت دوم. پس دو تا حمد است و دو تا سوره. این سوره دوم. از ثالثه أن يأتي بالركعة الأولى توجه فرموني كما في السورة الأولى وبالركعة الثانية كما في السورة الثانية. سورة السوم إن أسك ركعة أولى را پنج حمد و پنج سورة بخانه أما ركعة دوم يك حمد و يك سورة تقسيم کنه سر عمل إيشت سورة السوم. الرابعة عجاز سورة يعني در ركعة أول تفريق کنه يك سورة را در ركعة دوم پنج سورة كامل سورة سورة پنجم آیات یا فی کل من الرکعتین به ازید من سورته یعنی مختلف عمل کنه در هر رکعتی فیجمع بین اتمام سوره فی بعض القیامات و تفریقها فی البعض همطور که عرض کردیم فیکون الفاتحه فی کل رکعتین ازید من مره و تا آخر هم که عرض کردیم مختلف عمل کنه از میشه در هر دو رکعت یعنی چه؟ یعنی مثلا در بعضی از رکوعات حمد و سوره تامه بیاره نسبت به بعضی از رکوعات تفریق کنه یک سوره را و اینم در هر دو رکعتی کار بکنه. این سوره تفریق دلیل رسد کنه بیان نکنه در حالا میرسیم تا آخر تا سعه داری؟ نه تا سعه داری تا تا سعه بخوانیم بعد بگید چیه نگفته ما هنوز که تمام نکردیم. الخامس هم این بود. السادس ان یأتی بالرجعة الاولى کما فی السورة الاولى و بالثانية کما فی الخامسة. در رکعت اول مطابق سورة الاولى عمل کنه یعنی پنج حمد و پنج سوره کامله. در رکعت دوم چیکار کنه؟ مختلف بیاره بعضی از رکوعات کامل بخوانه سوره را بعضی از رکوعات تفریق کنه. از سابعه عکس و دالت یعنی که یعنی در رکعت دوم پنج تا حمد و پنج تا سوره کامل در رکعت اول مختلف عمل کنه. هست رامنه انیتیه به رکعت الاولا کما فی سورت ثانیه و به ثانیه کما فی الخامسه. عرض می شده سورت هشتم این است که در رکعت اولا مثل صورت ثانیه عمل کنه یعنی تفریق کنه در رکعت اولا یک سوره رو بگیره و تفریقش کنه سر همه اما در رکعت دوم مثل صورت خامسه یعنی مختلف بیشتر از یک سوره بخونه. از صورت التاسع عکس ذلك یعنی در رکعت اولا چکار کنه؟ پنج تا مختلف عمل کنه در رکعت دوم پنج تا حمد و سوره بله صورت ثانیه با تفریق بیاره. رکعت اول مختلف رکعت دوم یک سوره رو تفریق کنه. همه اینا جایزن. خب همه اینا که جایزن از کجا میفهمی؟ من اطلاق ادله. چون اطلاق ادله دلالت کرد که شما آزادید برای انجام این کار، این استفاده از آزادیه. برای استفاده از آزادی می تواند به این نه صورت عمل بکنه و همش هم صحیح هست. المسئله الثانیه یعتبر فی هذه الصلاه ما یعتبر فی الیومیه من الاجزاء و الشرائط و الاذکار الواجب و المندوبه. تمام چیزهایی که در نماز یومیه دخالت دارد چه جزءن چه شرطن چه الحاظ افعال اذکار و چه ترک موانع و قواطع و مبتلات همه اینها در این نماز هم معتبرن چون نمازی دیگه بالاخره نمازی که از صلاته بس همه چیزهایی که در صلات یومیه گفته شده همه اینا میاد. هر که هم که اونجا مستحبه اینجا مستحبه. میفرماید الاطلاق فی ادله الاجزاء و الشرائط و الموانع. خب هم اطلاق ادله است. مسئله سوم يستحب في كل قيام انسان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات. این در خود روایت آمده ها راجع به کیفیت قنوت که در هر بعد از رکوع به اصطلاح قبل از رکوع دوم قبل از رکوع دوم، قبل از رکوع چهارم، قبل از رکوع ششم، قبل از رکوع هشتم، قبل از رکوع دهم. این در صحیحه وارد شده. عرض شود به خدمت با ساعت شما که یکیش صحیحه همون رهده، یکیش هم صحیحه حلبیه که کیفیت قنوت به این کیفیت تک شده. و یجوز الاجتزاء به قنوتین، احدهما قبل الرکوع الخامس و ثانی قبل العاشر. این من دیدم در یک مرسله از صدوق بود که صدوق فرموده و رویه اینکه یک فیله این که اقتصار کنه، یکی قبل از رکوع پنجم، یکی قبل از رکوع دهم. و یجوز الاقتصار علی الاخیر منهما، اگر حساب گرفتن براش مشکله، یه قنوت هم بیشتر نمیتونه انجام بده، اون یکی را قبل از رکوع دهم، یعنی در رکعت دوم قبل از رکوع دهم انجام بده. اینم وارد شده در روایات. بله بله، نه وارد نشد. بله، پنج تا قبل از این به این کیفیت وارد شده که پنج تا قنوت، حالا اگر بخواد چیز بکنه یکیش انجام بده و هم قبل از کنه، پس احتیاطا نیت ورود نکنه، چون به این کیفیت وارد شد. یا خمسه، یا اثنین، یا واحده اما قبل از رکوع دوم، اینطور وارد شده. بنابراین این نمیخواد اینطور عمل بکنه، یعنی بله احتیاطا نیت ورود نکن. و مع ذلك فالاخبار جواز الاقتصار على قنوت واحد حيث ما شاء، سواء كان قبل الركوع الثاني او الفلان، لولود الامر بكل ذلك في صحيح الرحت المتقدم الظاهر في الانحلال والاستغراق، وان هناك اوامر عديده مستقله لا ربط لاحدها بالاخر، له الاجتزاء باي منها شاء وان كان الجمع بينها افضل. حالا این عبارت روایت رو مجبوریم یه نگاهی بکنیم. بله، ایشون اینطور فرمود. عرض می شود خدمت شما، این همون باب باب هفتم، حدیث اول، حدیث اول از باب هفتم، اینجا که در آخرش می فرماید. بله ببینیم، فین قرعه، بله، خمس صور فمع کل صورت ام الکتاب. این بحث تمام شد. بعد می فرماید و القنوت فی الرکعت الثانیه قبل الرکوع اذا فرغت من القراءه ثم تقنط فی الرابعه مثل ذلك ثم فی السادسه ثم فی الثامنه ثم فی العاشره. یعنی ظهور در انحلال نداره، اینطور قنوت باید انجام بده. هر پنجتا رو با هم گفت، ثم فلان ثم فلان ثم فلان، ترتیب ذکر کرده. نه خواهر خودم مستقلا خلاف داره، احتمالیه. نه ام اینطور آمده، نه نگفته تو این ام اینطور آمده، نه بله، نه مشروط نیست. امر واحدیه متعلق به این پنجتا که با ثم هم عرض کرده. مثلا به انسان گفتن که آجون شما مثلا فرض کنید که قرائت میکنی ثم ترکه ثم تقوم و تقول سمع الله ثم شیخ، یعنی همه اینا رو باید انجام بدی. اگر یکی از اینا رو انجام نداریم از وسط دل بخواهی چی کار کردیم؟ اون امر انجام نداریم. یعنی چرا؟ چون که عدم الامر اینجا کافیه، نهی که نمیخواهی. این امر واحدی آمده به این کیفیت دستور داد عمل بکن. اگر به این کیفیت عمل نکردیم عدم الامرش کافیه، چون عبادت احتیاج به هم داره. بله، اون وقت خودی که باید مطلق ذکر کنه. نه اشکال داره این که استظهار کردن استقلال ظهور در استقلال نداره. امر کرده به چند چیز، ثم ثم هم عطفش کرده به هم دیگه. اول این کار بکن، بعد اینه، بعد اینه، بعد اینه، بعد اینه، یعنی به این کیفیت باید عمل کنی از اول تا آخر. بله شکل بیان کرده ایم. حالا خیلی خیلی مساعدت بکنیم سید استاد، بگیم اجمال داره، اجمال هم نداره، ظهور داره در این کیفیت خاصه و معاداش دیگه غیر از این امره. حالا معاداش پیش خودتون میخواید انجام بدید به نیت مطلق الذکر، اما بخواد این امر امتثال بکنی اینطور بیان کرده. با سمه که عصد کرده یک امره، بعدم با سمه عصدشو کرده به هم، یعنی که یه کیفیت و یه ترتیب به این صورت مامورم به علای حال ما نمیفهمیم این فرمایش سیدران استاد مستنه خواهیم داره، در مستحبات اشکال نداره. واقعه بله. مسئله چهارم، یستحب ان یکبر عند کل هوی للرکوع و کل رفع من و کل رفع من. باز مستحب گفتن تکبیر عند کل هوی و رفع، هر وقتی میخواهی به رکوع بروی، قبل از رکوع و بعد از رکوع تکبیر مستحب است. مسئله پنجم، یستحب ان یقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر. از رکوع پنجم که سر بلند کردی، سمع الله لمن حمده، الله اکبر، میری سجده. از رکوع دوم هم که سر بلند کردی، باز به همین کیفیت. مسئله ششم، هذه الصلاة حيث انها ركعتان حکمها حکم الصلاة الثنائيه في البطلان اذا شك في الاولى او الثانيه وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعتين. درسته که بالاخره هر رکعتی پنج تا رکوع منافاتی نداره، بالاخره این نماز دو رکعتیه، البته هر رکعتی 5 تا رکوع داره ولی دو رکعتی. وقتی که دو رکعتی شد، شک در نماز دو رکعتی نماز باطل میکنه، اینجا هم باطل میکنه، اطلاق عدله شاملش میشه. و این اشتملت نه هم ازا شک فی عدد رکوعات کان حکم حکم اجزاء الیومیه فی انه یبنی علی الاقل الم یتجاوز المحل و علی الاتیان ان تجاوز. خب شک کرد در عدد رکوعات، مثل شک در افعال صلات، صلات یومیه چه حکمی داره؟ میگیم اگر محلش باقیه یبنی علی الاقل، اگر که بعد تجاوز المحله به نامی داره که انجام داده. ولا تبطل صلاتو به شک فیها، به شک در رکوعات نمازش باطل نمیشه. نعم لو شک فی انه الخامس فیکون آخر الرکعت الاولا او السادس فیکون اول الثانیه بطلت من حیث رجوعی الی الشک فی الرکعات. می فرماید که اما اگر چنانچه در رکوع پنجمی شک کرد که این رکوع پنجمی شه یا رکوع ششمی شه، این چه میشه؟ این دیگه نماز باطل میکنه. چرا؟ که این رکوع پنجمیه هنوز تو رکعت اوله، این ششمیه تو رکعت دوم، و از باب شک در اکثر رکعات که مبتله نمازش باطل میشه. مسئله هفتم، الرکوعات فی هذه الصلاة ارکان تبطل به زیادتها و نقصها عمدا و سهوا کالیومیه. یعنی میفرماید که این رکوعات ارکانه، اگر عمدا مثلا به جای 5 تا 4 تا انجام داد نمازش باطل، ای سهوا به جای 5 تا 4 تا انجام داد بازم نمازش باطله، یا به جای 5 تا در اون رکعت اول 6 تا انجام داد، چه عمدا چه سهوا نماز باطله. چرا؟ چون که اینا عمل را کنه تبطل صلاته بالاخلال بها سواء کان بالنقصان او بالزیاده. میگه برای اینکه پنجم یا ششم در رکعت دوم، ششمی در دوم رکعت دوم، نه منافاته داره، شک در محل از بابت رکوع نمازش باطل نیست، اما از بابتی که ملازمه داره با شک بین رکعت الاولا و ثانیه و شک در رکعت، خواهی ملازمه از ما ملازمه گفتی وقتتون ملازمه دارد، باشد که در این که حالا پس تو رکعت اول نه 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 منو یقین داره رکعت اول نمیده، پس یا شیش انگام تو اولی یه اشکال نه شکه بعد از محله یادر محله خب بله اصلا استصحاب عدم جاری میکنم یه انشالله انجام نده شکه در سعیه ولی اگر چنان که منا را علاقل میداره علا عدم الاتیان ولی اگر چنان چه شکش اونطور باشه که ملازمه به یعنی یا پنجمیه تو فرمودید و در رکعت اول یا شیشمیه یعنی رفته تو رکعت دوم و شیشمیه خونده علا هازه کیفیه اگر شک بکنه که خود می نیسته خواه همین همین رکعتش معلوم نیست اینطور بیان کرده میفهمه نعم لو شک فی انه الخامس فیکون آخر رکعت الاولا او السادس فیکون اول الثانیه بطلت من حیث رجوعی الى شک فی رکعات خب بله اگر اینطور باشه توجه فرمودید اینطور باشه خود شک در عدد رکعات مقتضی بطلانه مقتضی بطلانی داریم از لحاظ عدد رکوعات و اینا نه خب اون بنا علی الاقل میداریم مقتضی بطلان نداریم اما از بابت اینکه خود شک در عدد رکعات صلات ثنائی مقتضی بطلانه و اینجا هم داریم پس مقتضی بطلان داریم منافات با هم نداریم بله نه دیگه تو سریع باشه هر رکعت مسئله هفتم هر رکوعات پیاز سلا ارکان که اینو خوندیم مسئله هشتم اذا ادرک بله من وقت الکسوفین رکعت فقد ادرک الوقت با هم قاعده من ادرک دقت میکنین قاعده من ادرک رکعتا من الصلا فقد ادرک الوقت خیلی خوب اینجا هم داریه یعنی در باب بله مگر قائل بشیم به انصراف که دیگه قائل نشده یعنی هر چی که دلیل داریم راجع به صلا همه نمازا رو هم میگیرن نماز آیات هم میگیرن اصلا بناشون بر اینه میفرماید قاعده من ادرک اینجا را میگیره من ادرک رکعتن در کجا؟ در باب کسوفین چون کسوفین وقت قضایی و ادایی داریم وقت معینش تا وقت الانجلاس که وقت اداست حالا اگر تا بخواد بخانه یه رکعت بیشتر نمیرسه نیت ادا کنه یا قضا و نیت ادا کنه چرا همون ادراک یک رکعت کفایت میکنه با قاعده من ادرک حالا اینجا محقق خویی اشکالی داره میفرماید که روایات قاعده من ادرک همه ضعیف السند به استثنای یک روایت ادا روایت واحده وردت فی صلات الفجر خب میفرماید یه روایت واحده است اینطور میستین که یادم میاد که موثقه عمار هم هست احتمالا موثقه عمار که در باب صلات فجره میفرماید حالا میتوانیم به الغای خصوصیت عرفیه تعدی کنیم به سایر صلوات یومیه اما از یومیه به غیر یومیه مشکل این تعدی توجه فرمودید یعنی اطلاقی در لفظ حدیث نیامده راجع به کل صلات داره من ادرک رکعتا من الغدات صلات صبح را ذکر کرد نگفته من ادرک رکعتا من الصلا که بگیم اطلاق داره شامل یومیه میشه من ادرک رکعتا من الغدات درش هست توجه فرمودید خب این من الغداتش خب اطلاقی نداره مخصوص نماز صبح اون وقت حالا ما دیگه چطور تعدی کنیم تا صلات آیات پس این تعدی محل اشکاله میفرماید که و یتعدا الی غیرها من سایر الصلوات الیومیه للإجماع والقطع بعدم خصوصية الفاجر، وأما التعدي إلى غير اليومية فلا دليل عليه ولا إجماع يقتضيه بعد كوني مخالفا للقاعدة.
تمام اجرا شود در نماز یومیه در اینجا جاری میشه، این بحث رو مطرح کردن، گفتن بعد از روایات نماز ظهر ساعت هست، بعد نماز قضا ساعت کردن، متفاق عرفی کل صلاته به اطلاق مقامیه، همین بحث همینجا باید مطرح شد.
خب لدین تفکیکش یه مقدار مشکله. خب اون رو عرض کنم بکنم که البته بعضی از روایات در اونجا عنوان خود صلات داره. خیلو بعدیش اینطور بعدیش خیلو خب این ایراد نسبت به آقای خویی وارده، اما بعضی از اون روایات مثلا حدیث لا تعاد داره، لا تعاد صلات الله من میتونم کمار هم نهازم کنم، میگم بعدیش اینطور هست که عنوان صلات در شما آمده، توجه فرمونه هر جا که عنوان صلات آمده به تمسکش میتونیم اطلاق به اطلاقش میتونیم تمسک، اما هر جا عنوان صلات ظهر یا صلات عصر را من اتفاق فرمودید، اون وقت این اشکال اینجا که آقای خویی گرفت در همچه باب، چون در اون قاعده من ادرک دارست من ادرک رکعتا من الغداس از نماز صبح توجه فرمودید، حالا تعدی کردن به صلات یومیشون میگن محل اشکاله، ولی اگر به قول شما دیگه ما تو روایات بنا گذاشتیم تعدی بکنیم دیگه تفکیکش مشکله، یا در همه جا باید تعدی بکن یا در هیچ جا یا در همه جا، و این که بخواهیم حالا بگوییم که مثلا اذکار و واجبات و اینها و معلومه دیگه مال همه نمازها هستن، هم میشه اینطور قاعده الحاق نمازی مثلا این از جای دیگه میتونیم استفاده بکنیم، مثلا اون روایتی که آمده صلات غلاظ رو شد، ما یه تقریب دیگری به ذهنمون رسیم، اون صلات غلاظ رو گفت، بالاخره صلات غلاظ صلات مصداقی از نماز که تعدی هم میکنیم به سایر صلوات یومی روز، یا در مثلا فرض کنید قضیه واجبات نماز یا شرایط نماز ذکری بوده راجع به مثلا فرض کنید نماز ظهر نماز عصر حضرت یک حکم ما اون کار نداریم، از جای دیگه استفاده میکنیم، از اطلاق صلات بر صلات یومیه بر صلات آیات که نماز آیات نمازیست یه اطلاق مقامی درست میکنه که نه وقتی که صلات شد پس حکمش دیگه ذکرم نشده، مثلا فرض بفرمایید خصوصیاتش، خصوصیات که ذکر نشد اطلاق پیدا مقام مثل چه مثل نمازهای مستحبی احکام که ذکر شده اجزا و شرایط و موانع و اینها در نماز واجب ذکر شده، چطور ما اینا را تعمیم میگیم ها در نماز مستحبی یعنی عنوان صلات به کار رفته و گفته نشده اینه چطور بخواه، اطلاق مقامی پیدا میشود در اون ادله که منزلن علی المتعارف معهود المتعارف معهود المتعارف در نماز واجب هرچه که هست دیگه این نماز هم اینطور باید بخوانی، چرا؟ چون دیگه اعتماد شده به این و دیگه در مقام تفصیل جزئیات نماز مستحب بر نیامده، معلوم می شود که حملش کرده علی المعهود المتعارف، پس هرچه احکام در صلات واجب هست به مقتضای این اطلاق مقامی در صلات مستحب جاری می شود، این یه واقعیت که خودتو درست که عرض شود خدمت دیگه وقتی در یه اصلی یه چیزی را گفتن در فروعش در موارد به صلاح فرعی مثل صلات آیات مثل صلات مثلا فرض کنید که صلوات های مستحبی خود دیگه نمیان دوباره از سیر تا پیاده بگن حالا این صلات جعفر باز چطور باید بخونی چه چیز باطلش میکنه چه چیز شرطه چه چیز فلان یه ذکر نمیشه، هم میگن که صلات جعفر بخون، همین که میگن صلات جعفر بخون یعنی نم صلاتون پس از لحاظ اجزا و شرایط و موانع و فلان اینها چه وضعی داره، اطلاق مقامی پیدا میکنه یعنی ایکال شده است به ارجاع شده است علی ما هو المتعارف به صلوات الیومیه. این اطلاق مقامی را می توانیم تقویت بکنیم، نه اینکه بگوییم اون دلیل از اول اطلاق داره، اون دلیلی که آقای برای نماز ظهر یا نماز عصر چرا خودش اطلاق داشته باشه، حضر شده نماز ظهر، نماز عصر، نماز صبح. اطلاق مقامی درست کنیم در اون روایات صلوات الآیات یا صلوات جعفر یا صلوات فلان، در اونها اطلاق مقامی درست کنیم. اونجا دیگه اطلاق مقامی ها، نه اطلاق لفظی. اطلاق مقامی یعنی که در مقام بیان خصوصیات دیگه بر نیامده، ایکالن و تنزیلن له علامه و المعروف و المرکوس و الاذهان. ولی در اینجا نیامده که نمازهای مستحبی رو بگیم که یکی شرح بده که مبتلاتش چیه، مواجباتش چیه، شرایطش چیه. هیچ جا ما همچه چیزی نداریم. چرا؟ چون ارجاع شده به اون. این میگن نوعی از اطلاق مقامی. و صلی الله علی محمد و آله.